ما تاریخ و فرهنگ و هنر این خطه رو به نمایش گذاشتیم.
بله.
یعنی تمام سعی بر اینه که خطه خلیج فارس رو اهمیتش رو به بازدید کننده نشون بدیم. سال 99 این موزه افتتاح شده. بله.
بله خب داریم توضیحات شما رو میشنویم.
خواهش میکنم. این موزه 13 تا گالری داره که از پیدایش خلیج فارس، شکل گیری خلیج فارس درش روایت شده تا به دوران معاصر میرسه که زیست مردم جنوب رو داره نشون میده، خلیج فارس رو داره نشون میده. ما توی موزمون سه استان هرمزگان، خوزستان و بوشهر رو داریم و تمامی اطلاعات فرهنگی، تاریخی، هنری رو به نمایش گذاشتیم. بحث شی محوری به کنار، ما محتوا محور هم هستیم، یعنی علاوه بر نمایش اشیا دستگاه هایی داریم که اطلاعات رو اونجا هم به نمایش میگذاریم.
من اونطوری که خوندم تو طبقه دومش موزه مردم شناسی هست، طبقه سومش هم موزه‌ای هستش که اشیای دوران پیش از تاریخ و پارینه سنگی و اینها رو به نمایش گذاشته و حتی سکه هایی که در گذشته بودن و حتی سکه های دوره اسلامی.
ما موزمون دو طبقه است با مساحت 3250 متر.
پس این طبقه سوم از کجا اومد؟ من توی مطالب خوندم.
نه، طبقه همکف و طبقه اول در واقع که هم همکف باشه دوره پایین سنگی رو توضیح دادیم. خب. و سکه هایی هستش که حالا سکه های باستانی و سکه های اسلامی داریم، سکه های معاصر داریم. طبقه دوم بیشتر عصر معاصر هست و مردم شناسی رو در واقع نمایش گذاشتیم.
بسیار عالی. خب خانم گالیا حق‌پرست، این موزه چقدر میتونه به افزایش اطلاعات مردم و البته اشاعه فرهنگ مردم جنوب کشور، فرهنگی بسیار خوب، خونگرم، کمک بکنه؟ چون به هر حال وقتی که ما از آداب و رسوم مناطق مختلف کشورمون آگاهی داشته باشیم، از لحاظ ارتباطات اجتماعی هم موفق تریم. وقتی بدونیم مردم جنوب چه خصوصیاتی دارن، با چه فرهنگی، مردم شمال چه خصوصات فرهنگی و جاهای مختلف، قطعا ارتباطات اجتماعیمون و تعاملاتمون هم بهتر خواهد بود.
بله، من اول یه توضیحی بدم. چون در واقع اولین تمدن ها مثل مثلا تمدن ایلامی، بابلی ها، آشوری ها، اکدی ها، ماد ها، پارس ها توی این منطقه بودن، توی حوزه خلیج فارس بودن. اکتشافات و اختراعاتی که داشتن از طریق خلیج فارس در واقع منتقل میشه. تاثیرگذاری فرهنگ خلیج فارس بر کشورهای همسایه تا آفریقا، تا هند، تا چین هم قابل مشاهده است.
بله.
و ما معماری که داریم بر معماری خلیج فارس تاثیر گذاشته، زبان فارسی که داریم از طریق خلیج فارس منتقل شده، بالاخره یه سری آداب و رسوم به دبستان شده در واقع.
بله.
خلیج فارس یک محوری بوده که به صورت تعاملی درش کار می شده دیگه، حالا از بحث تجارت گرفته، بحث اقتصاد گرفته.
بله.
همه و همه رو داره اونجا به نمایش میگذاره و در واقع تعامل داره درش. کسانی که میان موزه رو بازدید میکنن، علاوه بر این که از تاریخ خلیج فارس مطلع میشن، یه سری آثار رو میبینن که با توجه، حالا در ذهنشون با توجه به جغرافیای خلیج فارس میتونن تو ذهنشون تداعی کنن این اتفاق خاص تاریخی که افتاده با توجه به جغرافیای این منطقه مثلا به چه صورت بوده، چرا این سفر پیش آمده.
بله.
چرا این اتفاق افتاده.
بله.
و آثاری که نشون از تمدن‌های پیشین داره.
بسیار عالی. و صحبت پایانی شما خانم حق‌پرست؟
من پیشنهاد میکنم کسانی که به بوشهر سفر میکنن حتما این موزه رو ببینن. بالاخره موزه ملی هستش. ما بازدید کننده بسیار زیادی داریم از شمال کشور، از شرق، از غرب کشور که تونستیم یک گوشه یک کوچکی از وظیفه‌مون رو انجام بدیم و خلیج فارس رو معرفی کنیم.
بله.
امیدوارم کسانی که میان موزه ما رو بازدید کنند و لذت ببرن.
ان شاء الله. از شما هم خیلی متشکرم خانم حق‌پرست، به عنوان مدیر موزه منطقه خلیج فارس که با ما در روز ملی خلیج فارس گفتگو کردید.
سلامت باشین.
خدا نگهدارتون.
قربان شما. خدا نگهدار.
خداحافظ. با خانم گالیا حق‌پرست صحبت کردیم، مدیر موزه منطقه خلیج فارس.
رفتیم و میپریم، فریادمون پشت کوه تکون میده، از جار و جنجال دشمن نمیترسیم. این خاک خیلی است، این بازی ها دیده خونه عزیزامو دریاست دنیا توفان ترین دریا با ماست دنیا سبز و سفید و سار آباد و آزاده تا هست این پرچم بالاست دنیا خلیج ایرانی آبی آزاده یه ملت عاشق اجازه بدی یه مو ازت کم شه
هر آدمی تو دنیا یه تیک خاک مال اونه عاشق آب و خاکشه خاک من ایرونه کوچولو جلوتر نیا این گربه بی رقیبه این گربه صخرش واسه تو زیادی همیهه ما دستامون تو دست همه شما دستاتون تو نفته کوچولو شیطونی بسه دیگه انگار یادتون رفته این گربه خوابه ولی اگه بیدار شه میگاره چطونی کنی یا حدیدی گوشتونو میباره
خلیج ایرانی آبی آزاده یه ملت عاشق پشت تو واسده برای داشتن تو دنیا اگه جمع شه بکن اجازه بدی یه مو ازت کم شه خلیج ایرانی آبی آزاده یه ملت عاشق پشت تو واسده برای داشتن تو دنیا اگه جمع شه بکن اجازه بدی یه مو ازت کم شه
بله نمیگذاریم یک مو از سر خلیج فارس، ایران و مردم ایران کم بشه. ما همچنان ایستاده ایم در برابر همه دشمنان و خلیج ما خلیج همیشه فارس بوده و خواهد بود. بریم سراغ کار گروهی. این انسجام و همبستگی و همدلی تو کارهای گروهی واقعا دوستان جواب میده. بخش کار گروهی و صحبت‌های دکتر احمد یوسف پور.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و عرض احترام دارم خدمت همه شنوندگان محترم. در حوزه کار گروهی و شرکت کودکان در کار گروهی و ایجاد راهکارهای اون امروز میخوام نکاتی را عرض بکنم. کار گروهی و ورود کودکان به کار گروهی ابتدا از خانه شروع میشه، یعنی تیمسازی و کار گروهی در خانه. روش‌های زیادی وجود داره که شما بتونید به فرزند خودتون، به کودک خودتون فرصت بدین تا مهارت‌های کار گروهی رو خودش تمرین کنه. این فضا کجاست؟ بهترین فضا خانه هست و شاید دوست داشته باشید با برخی از اینها آشنا بشید. من در این برنامه میخوام شما رو با چند راهکار برای ایجاد فضا برای کار گروهی کودکان آشنا کنم. یکی از اون فضاهایی که عرض کردم بازی‌های رومیزی و بازی‌های گروهیه که بعد تو خونه با بچه‌ها در کنار خانواده برای توسعه دادن به مهارت‌های مهم یا اجتماعی یا فرهنگی به ذهنتون میرسه و تو خونه اجرا میکنید، مثل نوبت گرفتن، مثل همکاری با مثلا دختر خانم با پدرش یه گروه میشه، آقا پسر با مادرش یه گروه میشه. همکاری رو از اینجا یاد میگیره که با مامانش چجوری همکاری کنه برای اینکه امتیاز بیشتری در مسابقه بیاره، یا دختر خانم میگه با بابام چجوری همکاری بکنم، یا نکته بعدی سازشه، چجوری سازش کنم. یاد میگیره تو خونه برای موفقیت نیاز به سازش به نفر دیگه ای هست. این اولین موضوع. دومین موضوع پس یکی از راهکارها شد بازی کردن. دومین راهکار پخت و پز هست. خانم ها با آقایون برای به چالش کشیدن به اصطلاح یه دستور پختی مثلا میان با هم یه مسابقه برگزار میکنن، دو نفر شروع میکنن برای آماده کردن اون غذا یا اون نوشیدنی به اصطلاح با هم رقابت میکنن که کدوم بهتر میتونن درست کنن در حوزه پخت و پز، مسابقه در حوزه پخت و پز. یا اجرای مثلا یه نمایش تو خونه، یک نمایش یا یک موسیقی رو خواهر و برادر، پدر، مادر اینا با هم تمرین میکنن و یک نمایشی رو تو خونه اجرا میکنن و هر کدوم از بچه ها یه دیالوگی، یک مطلبی رو آماده میکنه و یک نمایش ازش میسازه. خب یا بازی های تیمی مثل عبور از این بادکنک ها بین پا وقتی بادکنک رو قرار میدن، یا بازی های این دستی رو میتونن انجام بدن. خب جدیدن هم باب شده مسابقاتی تو خونه برگزار میشه به نام پانتولیگ، میان پانتومین بازی میکنن، ادا بازی به اصطلاح، و حدس میزنه گروه مقابل، حدس میزنه. اینها باعث میشه بچه‌ها تشویق بشن به کار گروهی. من این نکته ای رو میخوام عرض بکنم، خانم ها و آقایان در ذهن داشته باشید کار گروهی و آموزش یا به اصطلاح انجام دادن کار گروهی کودک، این به دفعه اتفاق نمیفته، این اکتسابی هست، یعنی آموزشی هست. باید از ابتدا از خانه شروع بشه و این بچه با کار گروهی آشنا بشه. فعالیت‌های ورزشی از دیگه فکت‌های به اصطلاح آموزش کار گروهی فعالیت ورزشیه. شما اگر بتونید فعالیت‌های ورزشی جمعی مثل فوتبال، مثل بسکتبال، مثل برگزاری مسابقه با مانه، نمیدونم تو فضای زمستونی آدم برفی درست کردن، تیم بندی بکنید و هر تیم بیاد یه مسابقه، این باعث میشه بچه با کار گروهی آشنا بشه. و فقط این نکته رو به خاطر داشته باشین که کار تیمی برای بچه‌ها و برای کودکان، چه دختر چه پسر، چالش برانگیزه. اگه یه شرایطی پیش بیارید که از حد رقابتی دیگه بگذره، این اثرات مخربی خواهد داشت. شما رو به خدا میسپارم، امیدوار هستم که تونسته باشم کمکی بکنم به فرزندان شما برای اینکه هوش اجتماعیشون بالا بره و بتونن کار گروهی انجام بدن.
لحل جوون من تویی که میتونی سمر بگی، از آفتاب و روشنی به سایه ها خبر بگی، تو با اراده میتونی کوها رو جا به جا کنی، دلو به دریا بزنی، تو موجها شنا کنی، سختی هیچ جاده ای عزم تو رو نمیشکنه، زندگی تو نگاه تو مثل یه صبح روشنه، جوونی فصل مهره، بهار آشنایی، صبح پرنده بودم سپیده ی رهایی، جوونی فصل مهره، بهار آشنایی، صبح پرنده بودن سپیده ی رهایی.
خب شما همچنان روزانه رو میشنوید و ساعت 9:44 دقیق است. میخواییم راجع به بررسی تولید واکسن‌های مبتنی بر فناوری نوترکیب با آقای دکتر سید رضا بنی هاشمی، عضو هیئت علمی و مدیر تحقیق و توسعه مؤسسه تحقیقات واکسن و سرومسازی رازی صحبت بکنیم. آقای دکتر خدمتون سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
سلام علیکم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمت.
درود بر شما. خب آقای دکتر، این واکسن های مبتنی بر فناوری نوترکیب قطعا اثر بهتری نسبت به واکسن های قدیمی دارن، این رو برای ما توضیح بدید برای مخاطبان محترم ما تا اطلاعاتمون افزایش پیدا بکنه. آقای دکتر
خواهش میکنم. در زمان های قدیم اول واکسن هایی که از زمان ادوارد جنر درست شده، این بود که عامل بیماریزا رو جدا میکردن، غیر فعالش میکردن و به انسان تزریق میکردن تا یک شبیه سازی از بیماریزایی در بدن انسان به وجود بیاد که در مقابله با میکرو ارگانیسم‌های بعدی که وارد میشه یک ایمنی ایجاد بشه.
بله.
این نسل ها گذشتن و با ظهور روش های جدید بیوتکنولوژی، روش ها اومد که ما بتونیم از DNA و mRNA این میکروارگانیسم استفاده کنیم، بدون اینکه این میکروارگانیسم رو بگیریم و غیر فعالش کنیم که میتونست عوارض زیادی داشته باشه، از قسمت هایی از این میکروارگانیسم که میتونه ایمنی رو تحریک کنه و ضرر داشته باشه استفاده کنیم.
درسته.
برای همین نسل جدید های واکسن به نام واکسن نو ترکیب وجود اومد که این واکسن نو ترکیب تقسیم بندی های مختلفی داره که با ظهور بیماری کووید سرعت به بازار اومدن این واکسن بسیار زیاد شد و الان شاهد نسل‌های خیلی جدیدتر از واکسن‌های نوترکیب هستیم که با کمترین ضرر بیشتری ایمنیزایی رو دارن.
آقای دکتر، این نکته که شما فرمودین، یعنی که عامل بیماریزا رو وارد بدن میکنن تا در بدن ایمنی ایجاد بشه، پایه واکسن هست. حالا این واکسن های نو ترکیب قطعا میتونن اتفاقات بهتری رو برای ما رقم بزنن. حالا این ستاد فناوری نانو هم در این زمینه به شما قطعا کمک کرده، یا اینکه از ستاد نانو هم شما دوستانی رو دارین دیگه، درسته؟
عرض کنم خدمت شما، برای اینکه شما بخواید یه واکسن های نو ترکیب رو درست کنید، چون عامل بیماریزا هست میشه به قسمت از عامل بیماریزا هست، باید فناوری های مختلفی دست به دست هم بدن تا بتونن یک واکسن نو ترکیب رو درست بکنن که از فناوری تکنولوژی، نانو تکنولوژی و غیره استفاده میشه، مخصوصا از تکنیک های نانو تکنولوژی برای درست کردن ماده خیلی مهم به نام ادجوان یاور.
بله.
که میتونه سیستم ایمنی رو در مقابل اون قسمتی که میخواید فعال کنه، یعنی اینکه اگر شما بخواید سیستم های مختلف ایمنی رو فعال کنید با استفاده از همین یاورهایی که معمولا بیسشون نانو هست میتونید استفاده کنید و سیستم ایمنی رو در جهتی که خودتون میخواید فعال کنید تا بتونید با کمترین بی‌ضرری بیشتر ایمنی‌زایی داشته باشید. برای همین وقتی میخواید واکسن نو ترکیب رو درست کنید، دیگه نسل های جدید واکسن با یک تیم ورک یا یک همکار گروهی هست که با رشته های مختلفی از جمله بیوتکنولوژی، شیمی، ایمونولوژی، نانو تکنولوژی و غیره دست به دست هم میدن تا بتونن یه واکسن نو ترکیب رو بسازن. چون از فناوری بالاتر برخوردار هست، نقطه عطف رشته های مختلف علوم پایه و علوم پزشکی و غیر پزشکی.
متشکرم از شما آقای دکتر. صحبت پایانی شما رو هم بشنویم.
عرض کنم با ظهور بیماری کرونا در کشور ما که سابقه 100 ساله تولید واکسن داره،
بله،
در مؤسسه واکسن سرم کازی رازی یک پلتفرم خیلی قوی برای تولید واکسن های مترکب از پایه پروتئین و دینا درست شده که میتونه در مقابل پاندمی های مختلفی که اگر شایع بشه بتونه خیلی سریع واکنش رو جواب بده.
بله.
و سیستم های جدید انتقال واکسن که از بینی و غیره است رو تونسته گسترش بده. ولی برای این دیگه فکر نکنم مشکلی برای پاندمی بعدی در کشور ما وجود داشته.
درود بر شما. از همینجا هم ادای احترام میکنیم به همه دانشمندان و محققان خوب کشورمون و از زحمات شما هم به عنوان مدیر تحقیق و توسعه مؤسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی تشکر میکنیم آقای دکتر بنی هاشمی.
بی‌نهایت ممنونم.
خواهش میکنم، با تو خدافظی میکنم. خدا نگهدار. درباره تولید واکسن های مبتنی بر فناوری نو ترکیب با آقای دکتر بنی هاشمی، مدیر تحقیق و توسعه مؤسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی صحبت کردیم. اینجا همچنان روزنه و گروه دانش و اقتصاد، اما درباره برگزاری ششمین نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه بین‌المللی تهران، خانم اکبری همکار خوبم گزارش‌های خوبی رو ارائه می‌کنه به شما. خانم اکبری سلام علیکم، صبح بخیر.
به نام خدا. سلام خانم آدابی جان، صبحتون بخیر. سلام به شما، سلام به همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو.
امیدوارم
سلامت و تندرست باشید. از محل برگزاری ششمین دوره نمایشگاه توانمندی های صادراتی ایران خدمت گزارتون هستم. همونطور که میدونید از پریروز نمایشگاه کار خودش رو آغاز کرد.
بله.
با امروز سومین روز از برپایی نمایشگاه، روز اول که خب به گفتگوها و دیدارها و حضور رئیس جمهور و وزرای محترم گذشت، ولی از دیروز که ورود برای عموم هم شکل ویژه تری به خودش گرفته، انصافا استقبال مردم استقبال خوبی بوده.
بله.
که میگم استقبال مردم یعنی هم مردم عادی، هم صاحبان مشاغل و فعالین اقتصادی، تجار زیادی به نمایشگاه اومدن اتفاق خوبی که امسال در نمایشگاه اکسپو یعنی ششمین دوره خودش افتاده اینه که حدود 50,000 متر مربع از نمایشگاه، یعنی تقریبا میشه گفت نمایشگاه بین المللی تهران، با همه ظرفیت در اختیار تجار و بازرگانان قرار گرفته. بیش از 800 شرکت برتر صادراتی ایرانی حضور دارن و خارجی که در واقع این گفتگو و میتینگ ها رو بین 3,000 تاجر خارجی برگزار میکنه. یک نقطه عطف داره امسال نمایشگاه اکسپو نسبت به سالهای گذشته، البته میشه بگیم یکی از نقاط عطفش، و اون هم برگزاری نشست‌های بی تو بی میان تجار و بازرگانان بله. خارجی با تولید کنندگان و صادر کنندگان ایرانی، که این اتفاق فوق‌العاده‌ای پیش‌بینی شده که حدود 2,000 نشست بی تو بی در ایام برگزاری نمایشگاه قراره که برگزار بشه و 25 وزیر صنعت تجارت و بازرگانی از کشورهای مختلف و رؤسای اتاقهای بازرگانی 20 کشور هم در نمایشگاه حضور دارن که اگر این فرصت رو تجار ایرانی و عزیزان ما مغتنم بشمرن، امیدواریم که مسیر صادرات و ارتباطات اقتصادی بین المللی هموار بشه در کشورمون.
انشالله.
امیدواریم امسال که سال جهش تولید و مشارکت مردم، حضور مردم رو هم در عرصات مختلف اقتصادی بیش از پیش ببینیم. استقبال خوبیه. تا چهارشنبه از ساعت 8 صبح تا 4 بعد از ظهر نمایشگاه برقرار و برگزار، امیدوارم که مردم استقبال کنن و لذت ببرن.
انشاءالله. و البته معرفی ویژنت‌های برتر و گفتگو با مدیران این صنعت هم جزء کارهای تخصصی این نمایشگاه خواهد بود، درسته؟
بله حتما، همینطور عرض کردم این نشست‌ها خیلی خوبه. دیروز اتفاقا خانم آدابی جان با دوستان صحبت میکنیم، چون میدونید که گروه های مختلف رسانه‌ای هم توی نمایشگاه مستقر
هستن. بله
بله، که 5 ساعت برنامه زنده داره رادیو اقتصاد در نمایشگاه. صحبت میکنیم با تجار، بازرگانان، رؤسای اتاقهای مختلف ایران از مراکز استانها. نکته قابل تأمل این بود که گفتن اگر قرار بود ما این نشست ها، دیدار ها، گفتگوها رو داشته باشیم و خارج از فضای نمایشگاهی برقرار کنیم، شاید چند ماه حتما هماهنگی اون طول میکشید.
بله.
ولی الان تو این 4-5 روز فرصت
به راحتی بله برقرار شده. متشکرم از شما
مردم لذت ببرن.
خانم اکبری، گزارش بسیار خوبی بود، خیلی متشکرم از شما. و ممکنه که تا چهارشنبه که شما فرمودین آخرین روز برگزاری این نمایشگاه هست، باز هم مزاحم شما بشیم.
با افتخار در خدمت.
متشکرم از شما.
خداحافظ.
خداحافظ. در نمایشگاه بین المللی توانمندی های صادراتی جمهوری اسلامی ایران با خانم اکبری همکار خوبمون از رادیو اقتصاد صحبت کردیم. در هفته بزرگداشت مقام شامخ معلم هستیم و شما همراهان رادیو گفتگو هم میتونید به مناسبت روز معلم که 12 اردیبهشت هست، برای پیوستن به این پویش نام بهترین معلم خودتون رو برای ما ارسال کنید و یک جمله هم برای قدردانی از اون بنویسید و بگید بهترین هدیه‌ای که میشه به معلم خودتون بدین چیه. پیام ها و تصاویر خودتون رو به ادمین کانال به شناسه @admin_گفتگو ارسال کنید یا از طریق پیام رسان بله به شماره 090-39-13-47-44 ارسال بکنید. به تصاویر ارسالی به قید قرعه هم جوایز ارزنده‌ای داده خواهد شد. یک بار دیگه روز ملی خلیج فارس، روز اقتدار و افتخار ایرانیان رو به همه شما تبریک میگیم و امیدواریم که زیر سایه حضرت حق و زیر پرچم جمهوری اسلامی ایران ما همیشه سربلند باشیم در همه دنیا. باهاتون خداحافظی میکنم و امیدوارم که از برنامه امروز استفاده های لازم رو برده باشید. روز خوش.
بیت بیت شاهنامه که استاد غزل شاه چکامه شانی بلندانه ترانه نجیسا باربد فخر زمانه به نام کوروش و خون سیاوش به غیرت در کمان و تیر آرش به خون سرخ مردانه کبیرت به خاکت جنگلت کوهت کبیرت
نگاه نو
توی زندگی هر کس انتخاب‌هایی داره، انتخاب‌هایی که بعضیاشون میتونه مسیر زندگی آدمو به کلی تغییر بده. ما میخوایم از انتخاب‌های کوچیک شروع کنیم تا به انتخاب‌های بزرگتر برسیم.
گاهی همرنگی با جماعت ساده ترین انتخاب ممکن برای ورود به مناسبات اجتماعی است، حالان که فواید و مزایا در حرکت برخلاف مسیر رایج نهفتند.
من توی مراسم عروسی شرکت کردم، تو مراسم چند تا عکس گرفتم با گوشی خودم. بعد یه چند روز که گذشت دیدم که این عکس ها دارم برای خودم ارسال میشن. بعد که این پیگیری کردم گفتم این جریان چیه، باورم نمیشد، خیلی شوکه شده بودم که این عکس ها چجوری برای خودم ارسال میشن. خب من اینا رو از گوشی خودم گرفتم، خیلی شوکه شده بودم. به این پیام دادن که گفتن مبلغ 15 میلیون پول بهشون بدم، اگر ندم عکس های منو تو فضای مجازی پخش میکنم. خیلی برام سخت بود، نمیدونستم چیکار کنم.
مراعات نکردن حدود و مرزها در روابط دوستانه آسیب‌های قابل توجهی نیز به دنبال دارد که از جمله مهمترین آنها سهل شدن گذر از محدوده‌های ارزشی شخصی است که برای دوستان در فضای مجازی یک امر عادی به شمار می‌رود.
شما به چه جرمی دستگیر شدیم؟
اخفال دختران جوان.
به ما توضیح میدی به چه صورت کارتو انجام میدادی؟
من تو شبکه‌های اجتماعی فعالم و سعی میکنم که بیشتر با خانم‌ها و دختران ارتباط برقرار کنم و این ارتباط رو تعبیر کنم به ارتباط دوستی و رفاقت. زمانی که اعتمادشون رو جلب کردم سعی میکنم که تعدادی از عکس‌ها و فیلم‌های خصوصیشون رو برای من ارسال کنم.
من 7 نفر رو به این شکل فریب دادم و اطلاعاتشون رو در اختیار گرفتم و ازشون اخاذی کردم. بعد از اینکه من تصاویر و ویدئوهاشون رو در اختیار می‌گرفتم ازشون می‌خواستم که یک مبلغی رو به حساب من واریز کنن تا من این اطلاعات و تصاویر شخصشون رو پخش نکنم.
توی صحبتاتون گفتید که با افراد ارتباط میگرفتید. شروع این ارتباط به چه صورت بوده و به چه صورت اونها رو قانع میکردید که در ادامه کار با شما همراه باشن؟
قبل از این که من لینک رو براشون ارسال کنم، حالا از طریق چت سعی میکردم اعتمادشون رو جلب کنم، حتی بیرونم براشون باشون قرار میگذاشتم و به نحوی رفتار میکردم که کاملا بهم اعتماد کنن و در بعضی مواقع هدفم رو از این برقراری ارتباط ازدواج بیان میکردم که قصد ازدواج دارم و به این شکل اعتمادشون جلب میکردم.